أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب رسیدیم به مبحث خلیفه خداوند مهدی علیه السلام. یه عنوانی روشون داره که در همین کتاب عقاید الاسلام صفحه 147 متن عربی خلیفه الله المهدی، در ترجمه انصارم صفحه 195. قبل از اون در چند جلسه به مناسبت روایتی که فرد مجدد که در سر هر 100 سال میاد، چون از عامه روایت رو نقل کردن، تاری رو عرض کردیم که و اون صوت و کلیپی که از آقای فتحیه مبلغ یمانی بود که دین آپدیت میشه، گفتیم این مسئله اشتباهیه و خاتمیت ناسازگاره و اینکه روایات صریحی داریم که احکام اسلام، شریعت اسلام تا قیامت همین خواهد بود و این حرف باطل و اشتباه. خب بیش از این من میخواستم مطالب دیگه رو بگم. دیدم که بحث خاتمیت خیلی جای بحث داره، یعنی به نظر من بحث خاتمیت به همین مقداری که گفتم 10 جلسه دیگه برای این جمع جای بحث داره. اما خب دیگه از کتاب دور میشیم، ما بنایی که بنابه این مطالب کتاب کار پیش ببریم. در قسمت بعدی 2 روایت میارن که خلیفه خداوند مهدیه. 2 روایت هاشم اهل تسنن هستش. یکی از اونها در سنن ابن ماجه آورده و یکی از اونها هم در مستدرک حاکم آورده شده. سنن ابن ماجه از ثوبان از رسول الله حدیث رو نقل میکنه، مستدرک با سند دیگه از سفیان ثوری این حدیث رو نقل میکنه. من افتاد این حدیث خدمت بزرگان میخونم، تأملی داشته باشی. یک نقشه راهی از حوادث و علائم حتمی امام زمان عرض میکنم، بعد برمیگردیم با سر این دوتا حدیث از لحاظ رجالی، از لحاظ جمعش با روایات دیگه، ببینیم به چه صورت کار پیش میره. استفاده‌ای که ایشان میخواسته بکنه که آورده، میخواسته بگه که خب جائل، جعل کننده خلیفه، قرار دهنده خلیفه خداست و این مطلب مطلب درستی. و از دوتا روایت هم استفاده میشه که فرمودن اون مهدی که خواهد آمد، اون منجی که خواهد آمد در مدارک عامه هسته، اونو خدا انتخاب کرده و اون ظهور میکنه. اما خب باید توجه داشته باشیم به مناسبت اینها، چون دوستان بزرگوار یمانی گاهی اوقات روی این علائم خیلی مانور میدن، ما یک نقشه راهی از علائم داشته باشیم. سعی میکنم در سلسله مباحث بعدی به مناسبت موضوعات کتاب عقاید الاسلام بحث علائم حضرت رو بیشتر توضیح بدم، شرح بکنم. اما خب به همین اندازه ای که این جلسه کفایت بکنه و از مطلب دور نشه. حدیث اول میفرمایم که خلیفه خداوند مهدی، روایت کردن که مهدی خلیفه خداوند در زمین. این سخن به هیچ توضیح و تفسیری نیاز نداره. این حدیث نصی برای یکی از خلفای رسول است که تصریح نموده که ایشان خلیفه خداوند است، تا زمانی که خداوند فردی را تعیین نکند و بر اون نص نکند صحیح نیست که شخصی را خلیفه خدا بدانی. حالا 2 حدیث رو میارن، سنن ابن ماجه از ثوبان، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن نزد گنج شما 3 نفر کشته میشوند که همگی فرزند خلیفه، سپس خلافت به هیچ یک از آن 3 نمیرسد. آنگاه پرچمهای سیاه از مشرق خارج میشوند و به طوری شما را میکشند که هیچ گروهی تا کنون این گونه نکشته است. چه اتفاقی میفته؟ سه نفر کشته میشه، هر سه تا فرزند خلیفه، هیچ کدوم از اینا دیگه خلیفه نمیشه. بعد دیگه اتفاق میفته، یه پرچم‌های سیاهی از مشرق حرکت میکنه، اینها عامل خونریزی و کارزار میشن، جوری که جمعیتی بسیار رو میکشه که این بی سابقه بوده. سپس رسول خدا چیزی فرمود که یادم نیست. رو این عبارت دقت بفرمایید، سپس رسول الله چیزی فرمود که یادم نیست، از این قام استفاده کن. سپس فرمود پس هنگامی که او را دیدید با او بیعت کنید، حتی سینخیز بر روی برف، زیرا او خلیفه خدا مهدی است. خب این در سنن ابن ماجه اومده، جلد دوم صفحه 1367، حدیث 4084. حدیث دوم از حاکم در مستدرک علی الصحیحین، ایشان با سند دیگه از سفیان سوری آورده که رسول الله فرمودن نزد گنج شما سه نفر کشته می شود که همگی فرزند خلیفه هستند، پس خلافت به هیچ یک نمی رسد. سپس پرچمهای سیاه از سمت مشرق خارج می شود، پس با شما به گونه‌ای می جنگن که هیچ گروهی اینطور نجنگیده است. سپس چیزی فرمود و سپس گفت هنگامی که او را دیدید با او بیعت کنید، هم حتی سینخیز بر روی یخ، زیرا او خلیفه خدا مهدی است. اینم حدیث دوم. ایشون چی رو می‌خواد استفاده بکنه؟ اینو که خلیفه خدا مهدی است، پس عنوانم داده که خلیفه خداوند مهدی هستش. اما خود چون به مناسبت آورده شده، بنای ما اینه که درایت نسبت به روایت هم داشته باشیم و پیش ببریم. من اول یک نکاتی رو در خصوص برخی روایات در نشانه های حتمی امام زمان خدمتتون عرض میکنم و یک به یک هم سند میگم، خود روایت رو نمیخونم، فقط سندش رو میدم، دوستان خواستن رجوع بکنن، چون اگه خود روایت رو همین هایی که این جلسه بخوام میگم بخوام خونده بشه، سه جلسه حداقل باید روایت رو از رو بخونم. پیش از ظهور حضرت سه نشانه صورت میگیره، یکی از اونها خروج سفیانیه که در چند روایت با گفتن که این به عنوان علائم حتمیه، خروج یمانیه، قیام خراسانیه. اینو کجا آوردن؟ شیخ مفید در الاختصاص خودشون در جلد دوم صفحه 375 آوردن و در غیبت نعمانی هم اومده در صفحه 317 حدیث 15 هم و مکرر محدثین ما آوردن. پس سه جریان اتفاق میفته، سه خروج اتفاق میفته، خروج سفیانی، خروج یمانی، خروج سید خراسان. فعلا ما در بررسی صحت و سقم این روایات نیستیم، فعلا میخوام بگم این روایات هستش، این روایات به نحو دیگه هم با در فرمایشات عامه هستش، در کتابهای اونها هستش، به اونها ما کاری نداریم. فرمودن یمانی از یمن خروج میکنه، صریح حدیث 16 در صفحه 330 از کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوقه. پس این که جمعی آوردن که این جناب یمانی خروج کرده از بصره و عراق و اینها، این دقیقا مقابل این حدیث، حدیث میگه که یمانی اون شخصیت مثبت اون از یمن خروج میکنه. از گزارش‌های روایی میشه استفاده کرد که یمن در دوران قیام امام زمان یکی از پایگاه‌های یاران حضرت مهدی و از دوستداران حضرت مهدی محسوب میشه. کجا آوردن؟ حسین ابن سلیمان حلی در مختصر بصائر الدرجات صفحه 198 این مسئله رو آورد. خود یمانی چه شخصیتی بوده؟ از کلم شخصیت مثبتی بوده و در روایتی هستش که شیخ طوسی در عمالی خودش آورده صفحه 661 حدیث 1375 که یمانی از دوستداران خاندان اهل بیت علیهم السلام و عرض کردم که از یمن خروج میکنه. این خروج یمانی همزمان با خروج سفیانی و خراسانی که در روایتی که در اختصاص شیخ مفید بود جلد دوم صفحه 375 اینو خدمتتون عرض کرد. خب سفیانی چه اتفاقی میفته؟ اول ببینیم سر سفیانی. سفیانی پس از خروج خب این درگیر جنگ های بسیاری میشه و در کارزار و جنگ و فتوحاتی که انجام میده تو اکثر اینها موفق میشه، موفقیت های پیدا میکنه، یعنی جبهه مقابل خودشو منکوب میکنه و خیلی ها رو میکشه. این در غیبت نعمانی صفحه 279 حدیث 67 اومده، در اختصاص مرحوم شیخ مفیدم صفحه 256 اومده، در تفسیر عیاشی هم جناب عیاشی در جلد اول صفحه 64 حدیث 117 اینو اومده. خب این با چه کسانی می جنگه؟ بر چه کسانی فاتح میشه؟ در کمال الدین و تمام النعمه حدیث 11 صفحه 651 شیخ صدوق میگه که روایتی آورده که بر شام و فلسطین و اردن و حلب و مناطقی تسلط میاد میابه و شامیان به طاعت او در میان، مطیع او میشن. خب پس از تسلط سفیانی و منطقه شام و اطراف اونها سپاه این به دو قسمت تقسیم میشه، یکی به سمت عراق میره، دیگری به سمت مدینه میره. اینم حدیث در مجمع البیان شیخ طبرسی جلد 8 صفحه 228 این مسئله رو آورده، به دو قسمت تقسیم میشه، جمعی از سپاهیان سفیانی به سمت عراق میرن، جمعی به سوی مدینه. سفیانی در عراق به دو شهر حمله میکنه، یکی کوفه یکی بغداد. در غیبت نعمانی آورده اینو صفحه 288 حدیث 67 شیخ مفیدم در اهل اختصاص این مسئله رو آوردم در صفحه 256. عیاشی هم در جلد اول تفسیر عیاشی صفحه 244 و 147 این حدیث رو بود. خب این سفیانی جنایت های زیادی میکنه یا فجایع هولناکی رو رقم میزنه. اینو شیخ طوسی در الغیبه خودشون آوردن صفحه 450 حدیث 453. خب وقتی خبر جنایت های سفیانی در شام و عراق مردم میشنون، خب از لشکریان سفیانی فاصله میگیرن، سعی میکنن با اینها مواجه نشن، جانشون رو حفظ بکنن. خب از این رو بسیاری از ساکنان مدینه، چون این لشکر داره به سمت مدینه میاد دیگه، از اطلاع یافتن لشکر سفیانی که داره به سمتشون میاد از شهر فرار میکنن، به نقاط مختلف میرن. اینو در کتاب الفتن نعیم ابن حماد مروزی، ایشون متوفی 299 هجری قمری هستش، در صفحه 199 آورده.
یعنی از شام و حلب و فلسطین که به سمت مدینه میرن
دو قسمت تقسیم میشه لشکر. یک لشکر به سمت مدینه میره، یک لشکر هم که به سمت کوفه و بغداد و اونها رو گرفته و شام هم که فتح کرد و اهل شام تحت تسلط سفیانی دارن. خب امام زمان اینجا چه از اینجا میخوام در مورد امام زمان صحبت بکنم. خب حوادث اتفاق افتاده، از علائم حتمی امام زمان چی بودش؟ خروج سفیانی. اگه خروج یمانی هم بدانیم اینم میشه علائم دیگه، خروج خراسانی هم بدونیم میشه علامت دیگه. تا اینجا امام زمان تشریف آورده، حضرت به کدوم سمت میرن؟ حضرت آورده شده که به مکه میرن، به مکه حضور پیدا میکنه. در کتاب الغیبت نعمانی صفحه 288 حدیث 67 اینو آورده، شیخ مفیدم در اختصاص صفحه 256 آورده و در تفسیر عیاشی هم جلد اول صفحه 244 حدیث 147. خب سفیانی یه لشکر رو که به دو قسمت تقسیم کرد، یه لشکر اومد سمت مدینه، وارد مدینه شد. خب کارزاری صورت میگیره و بسیاری از مردم در مدینه کشته میشن. اینو در کتاب الفتن مروزی در صفحه 199 آورده. حادثه‌ای که خیلی کشتار بسیاری رو به دنبال داره، 3 روز و 3 شب ادامه پیدا میکنه در مدینه. اینو علامه طبرسی در مجمع البیان جلد 8 صفحه 228 آورده. سفیانی و فرمانده سفیانی متوجه میشه که امام زمان در مکه. خب چیکار میکنه؟ لشکری رو میفرسته به سمت مکه که امام زمان رو به شهادت برسونه. و اینها از مدینه که به سمت مکه حرکت میکنن، یک منطقه به اسم بیدا، در اون منطقه اون لشکری که از مدینه حرکت کردن برای کشتن امام زمان، به معجزه الهی عذابی بر اینها نازل میشه، اینا به زمین فرو میرن و نابود میشن. اینو در مجمع البیان طبرسی آورده جلد 8 صفحه 228. خب از اونجا افول سفیانی رقم میخوره، یعنی بالاخره قسمت اعظم از لشکر و فرمانده خودش رو از دست داد. اینجا دیگه اون در اوج قدرت بوده به افول میرسه. وجود نازنین امام زمان، خب وقتی در مکه هستن، پیش از قیام یکی از یاران خودشون که از ذریه و فرزندان امام حسن مجتبی هستن، نسلشون ایشان میرسه، به عنوان نفس زکیه، خب حضرت در مکه هستن، این نفس زکیه هم که در محضر حجت الله هستن، ایشان میفهمن که برین اهل مکه رو موعظه بکنین و بالاخره اینها دارن میان. ولی اینکه نابود شدن اون لشکر، دوباره باز زمینه این هستش که حضرت مهدی رو بیان اتحاد به وجود بیارن، بالاخره موعظه شون میکنن که به سمت حجت الله بیان. خب اینکه فردی از یاران نزدیک امام زمان حضرت میفرسته، در کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق صفحه 330 حدیث 16. خب اینا چی میشه؟ حضرت میخواد هم اینا رو امتحان بکنه، هم دعوت بکنه که اینا با حضرت بیعت بکنن. وقتی میاد موعظه میکنه مردمو در کنار کعبه، بین رکن و مقام اهل مکه جمعی به ایشان هجوم میارن، ایشان رو میکشن. شهادت نفس زکیه. پس یکی از علائم دیگه رقم خود، بین حضرت هنوز 313 تا جمع نشده، به اون معنا هنوز خروج نکردن. با توجه به این روایت، البته عرض کردم روایات دیگر، این تشتت هست در روایات، به خاطر که بعضی روایات از عامه وارد شده، بعضی روایات در حال لحاظ سندی، بعضی روایات محتوا با هم دیگه در مقابل هم برای یک فصل مستقلیه که اینها یک به یک بیاریم بررسی بکنیم. من میخوام قسمتی از کلیات یا روایات اینجا فقط گزارش بکنم، فعلا نمیخوام بگم که این است ولا غیر، اون روایت های دیگه هم بخوام که لحاظ نکنم. خب عرض کردم که یکی از نشانه هایی که به عنوان 5 تا نشانه مطرح شده، یکیش کشته شدن نفس زکیه. خب اتفاق افتاد، اینو مرحوم شیخ کلینی در جلد 8 کافی صفحه 310 حدیث 483 آورده و اینو شیخ طوسی در عمالی خودش در صفحه 435 حدیث 425 آورده، شیخ صدوق هم در کمال الدین و تمام النعمه صفحه 650 حدیث 7 اینو آورده. علائم حضرت کشته شدن نفس زکی که از اولاد حضرت مجتبی علیه السلام، نسلش و حضرت مجتبی برمیگرده. خب این اتفاق چه وقت میفته؟ تسلط سفیانی بر شام هست، اون جایی که فتح کرده هست، یه قسمت از لشکرش رو فرستاد، به عذاب الهی مبتلا شدن، از بین رفتن، به درک واصل شدن. چه کار میکنن؟ مکیا جمعی از این افرادی که در مکه هستن اینا علاقمند به جریان سفیانی هستن، میان همین نفس زکیه که سفیر امام زمان علیه السلام هستش، بعد از اینکه اینو به شهادت میرسونن سرش از تنش جدا میکنن و به سمت شام میفرستن. بعدی که اتفاق میفته امام زمان علیه السلام ظهور میکنن و گروهی از مردم که هسته اولیه اصحاب امام زمان هستن که همون 313 نفر هستن در کنار کعبه دور امام زمان جمع میشن. این که عرض میکنم شیخ کلینی در مجموعه کافی جلد 8 صفحه 224 حدیث 285 آورده، 285، و نعمانی هم در غیبت نعمانی صفحه 279 حدیث 43 اینو نقل. خب در این میان من در مورد سفیانی مطالب رو عرض کردم. معمولا اختلافات در سفیانی کمتره، کما که میگم کمتره پر اختلافه، یعنی با مطالب عامه یک زمانی نگاه میکردم از زمان خروجش تا ظهور امام زمان تغییر وجود داره، در شخصیتش تغییر وجود داره، در کسانی که دوره ای هستن تشتت زیاد وجود داره. حالا اینو باید در جای خودش سفیانی شناسی ما داشته باشیم، یا یمانی شناسی داشته باشیم، یا سید حسنی شناسی داشته باشیم، باید روایتش رو بیاریم و اینها رو ارزیابی کنیم. خب این اتفاقات میفته، این 313 نفر شکل میگیرن، از اونجا به بعد حرکت معجزه آمیز امام زمان مطرح میشه که یادمه در مجموعه تدریس بیان الفرقان من الله عاشق مشتاقای قزوینی معجزات قیام امام زمان عرض کردم که این پرچم و علم حضرت به هر سمتی میاد رعب و ترس میادش، یاش در مورد شمشیر حضرت، در مورد علم، در مورد سپاهیان از این 313 نفر و بعد از اون جمعیت 10,000 نفر افزوده میشن، یک معجزه این وسط هستش، بنا نیستش که به صورت عادی کار پیش بره. کار به اینجا میرسه که آقا غالب میشه به لشکر سفیانی، سفیانی شکست میخوره و سفیانی به دست امام زمان کشته میشه. این در تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 56 حدیث 49. حالا ببینید این وسط ما فعلا تو این قسمتی که میخوام کاری به یمانی ندارم، یمانی رو در جای دیگه توضیح میدم، یمانی چی کار میکنه، چه اتفاقی میفته، آیا یمانی کشته میشه، آیا یمانی ملحق میشه به لشکر حضرت، چه اتفاقاتی میفته، اون یک بحث دیگه. فعلا تو این قسمتی که آورده، تو این قسمتی که آورده شده، مبحثی که مطرح شده بحثه، چون عرض کردم که یمانی خروجش از یمنه صریح. چند حدیثی هست از جمله در کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق که خدمتون عرض کردم که یمانی خروجش از یمنه در صفحه 330 حدیث 16 از کمال الدین و تمام النعمه. بحث رایات و سود رو میخوام مطرح بکنم، پرچم های سیاهی که از مشرق میاد، این چطوری میشه؟ خب ایشون دو تا حدیث آورده، مد نظرشون چی بود؟ او خلیفه خدا مهدی است. دو تا روایت شمال عامه، غیر این دو تا روایت روایت های دیگه هم آورده. حالا من این حدیثاشو خدمت بزرگواران میخونم و اینها رو تحلیل میکنم ببینیم از اینا چی در میادش. ساده نشه،
این پرچم سیاه شیعه هم داره؟
بله داره، ولی به نحو دیگه. حالا خدمتتون میگم فعلا ما در فضای عامه میخوام بحث بکنیم، به خاطر اینکه دو تا روایت از عامه میخوام دو تا روایت مورد ارزیابی قرار بدم، ببینیم چی از اینا در میاد. خب روایت هایی که در مورد پرچم های سیاه اومده، رایات و سود، یک روایت رو یکی از اونها رو احمد ابن حنبل در مسند خودش آورده در جلد پنجم صفحه 277، روایت رسول الله که فرمودن هنگامی که پرچمهای سیاه را دیدید از جانب خراسان می آید به سمتش بروید. زیرا خلیفه خدا مهدی در اون. بیده خوب توجه بکنن دوستان، با اون چیزهایی که از شیعه من خوندم، امام زمان در مکه، خروج امام زمان در مکه، اونطوری گفته نشده که حالا مثلا از شرق را افتادن مثلا به جای رسیدن حالا امام زمان قطعی مونه. نه، امام زمان در مکه، و حتی اون حلقه اولی که ملحق به حضرت میشن، اول اون 313 تا، یعنی اونایی که در سپاه فرض بکنید که خراسانی هستن، اونها توده مردم هستن، جمعی هستن. اون 313 تا به معجزه الهی اینها جمع میشن در... که در نقاط مختلفی هستن، همه اینها در کنار کعبه و با امام زمان بیعت میکنن، که قبلا من خدمتتون عرض کردم بر اساس روایت اسم اونها مشخصه، اسم پدرشون مشخصه، ویژگی های اونها مطرح شده هست. این یک حدیث. حدیث بعدی از حاکم نیشابوری در مستدرک، جلد چهارم مستدرک صفحه 502، فرمودن هنگامی که پرچمهای سیاه را دیدید از جانب خراسان خارج می شود، به سمت آن بشتابید، زیرا در آن سپاه خلیفه خدا مهدیه. این حدیث صحیح بر شرط شیخین، یعنی مسلم و بخاری، ولی اونو ذکر نکردن، با مبانی رجالی و منتخب در روایات با مبانی شیخین سازگار. این هم یک هست. حدیث دیگه این رو باید حاکم نیشابوری میاره با سند دیگه در جلد چهارم صفحه 463، که رسول خدا فرمود نزد جنگ شما سه طایفه می جنگن که هیچ کدام به گنج دست نمی آبن. سپس پرچمهای سیاه از جانب مشرق به پا می خیزن و طوری به شما می جنگن که هیچ قومی با قوم دیگری آنگونه نجنگیده باشد. سپس چیزی فرمود، دقیق بفرمایید، سپس چیزی فرمود و بعد فرمود هنگامی که او را دیدید پس با او بیعت کنید، ولو مجبور شدید، به صورت سینه خیز بر روی برف به سمت وی حرکت کنید، زیرا او خلیفه خدا مهدی است. ایشون میگه این حدیث هم صحیح بر شرط شیخین است. این حدیث سوم. حدیث چهارم از کتاب الفتن مال نعیم ابن حماد که صوبان آزاد شده پیامبر گفت هنگامی که پرچمهای سیاه را دیدی که از جانب خراسان می آید به سمتش بروید، ولو مجبور شوید، به صورت سینه‌خیز بر روی برف حرکت کنید، زیرا خلیفه خدا مهدی در آن سپاه. خب از این احادیثی که خوندیم، چهار تا حدیثی که الان خوندیم، استفاده میشه که مهدی از جانب خراسان خروج میکنه و در این احادیث توصیه شده که اگر سپاهی که همراه با پرچمهای سیاه و از جانب خراسان خروج کرد و اگه شما اینا رو یافتین و درک کردید، حتما به اون سپاه ملحق بشید، ولو با هر سختی و مشقت و مشکلی، زیرا خلیفه خدا مهدی در اون سپاهه. از این روایت ها به راحتی این مسئله استفاده میشه. خب این روایت هاییم که خوندیم در کتاب عقاید الاسلام، ایشان هم به همین صورت آوردن، از ابن ماجه آوردن، از مستدرک حاکم آوردن، و قسمت از احادیث دیگه من خوندم که روشن میشه که حدیث ها همین حال. خب ما روایت رو وقتی بخوام بررسی بکنیم، اول از حیث سند باید ببینیم در چه سطحی هستش، یعنی بالاخره این روایت رو میتونیم اعتماد بکنیم که از پیامبر اکرم صادر شده یا نه. خود عامه هم همینو میگه، شیعه هم همینو میگه، با توجه به که روایت های دیگه مقابل اون هستش. عرض کردم که از این روایت ها که استفاده میشه وجود ناظرین مهدی داخل این سپاه خراسانی هستش و به این صورت ملحق به اونها بشید، او از روایت های دیگه در مکه هستش، شروع اصلا در مکه و 313 تا اصلا نیاز اصلا در ارتباط با خراسانی مطرح نمیشه اینجا. خروج از مکه هستش. بریم سر سند روایت اول. روایت احمد اول عرض کردم از احمد ابن حنبل در مسند جلد پنجم صفحه 277. خب از لحاظ سندی وقتی نگاه میکنیم دو مشکل در این حدیث هست. یکی از اونها یک راویه که این حدیث رو نقل کرده به اسم علی ابن زید ابن جدعان. خب این عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن حنبل این همینطور نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن حنبل از وکی ابن جراح عن شریک از شریک ابن عبدالله ابن ابی شریک از علی ابن زید ابن جدعان از عبدالله ابن زید ابی قلابه عن صوبان از صوبان که این حدیث رو عرض کردم که اینجا هم گزارش شده در عقاید الاسلام از صوبان اینو نقل کردن و حدیث این گونه. خب اول بریم سر این علی ابن زید ابن جدعان. راوی حدیث از عبدالله ابن زید ابو قلابه شخصی به نام علی ابن زید ابن جدعانه که تقریبا آورده شده به اجماع رجالیون اهل سنت این فرد مورد جرح واقع شده. جرح یعنی چی؟ یک اصطلاح رجالی هستش که وصف برای راوی که نشوندنده عادل نبودن اونه. وقتی میگن جرح این شخصیت رو میکنن این شخص عادل نیست، در مقابل چی؟ تعدیله، یعنی اینو توثیقش میکنن، یعنی موثق این فرد جهر واقع میشن، یعنی خود رجالیون این فرد رو جهر وارد کردن. حالا کدوما؟ مثلا ابن سعد در معرفی این فرد میگه خب این فرد علی ابن زید ابن جدعان از فرزندان عبدالله ابن جدعان قرشی تیمی هستش و علی ابن زید نابینا به دنیا اومد و او کثیر الحدیث بود و در روایات وی ضعفه و به روایات وی احتجاج نمیشه، نمیشه بهش تمسک کرد، بهش احتجاج کرد. اینو ایشان در کتاب الطبقات الکبرى جلد 7 صفحه 252 بود. یا یحیی ابن معین در تاریخ خودش ابن معین صفحه 141 میگه که این فرد قوی نیست و نمیشه به احادیثش تمسک جز. عقیلی وقتی که نام ضعفا رو میخواد بیاره، اینهایی که ضعیف هستن در ارتباط با بحث رجالی، در کتاب از ضعفا الکبیر نام همین فرد علی ابن زید ابن جدعان آورده. عقیلی از ضعفا الکبیر جلد سوم صفحه 229. رازی در الجرح و التعدیل کتاب الجرح و التعدیل جلد ششم صفحه 187 اینو فرد و مورد جرح قرار داد. ذهبی در کتاب الکاشف جلد دوم صفحه 40 به نقل از دارقطنی نقل میکنه که علی ابن زید ابن جدعان در حدیث لین در میدانسته، لین الحدیث یعنی مثل همون ضعیف هسته. ابن حجر در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 694 آورده که خب این فرد ضعیف هستش. خب بس با توجه به این کتاب های دست اول رجالی عامه استفاده میشه که این حدیث مورد قبول عامه نیست، چون یکی از کسانی که اینو نقل کرده یه شخصیتی که جهر بهش واقع شده، لذا به این حدیث نمیشه احتجاج کرد، این حدیث ضعیفیه. اینه نکته دوم عارضه‌ای که میشه به این حدیث وارد کرد ارساله. ببینیم معمولا ما اینگونه بوده که کسانی که حدیث رو می آوردن، فرض کنید که یکی از اصحاب جلیل القدر پیامبر اکرم یا جد تابعین بوده، کسانی که از اون تابعی نقل میکردن یا تابعی نقل میکردن، شخصیت بعد تابعی نقل میکردن، اینا افراد مشخصی بودن، خیلیشون در تاریخ مشخصه که آقا این روایاتی که این فرد میگیره از این چند نفر داره میگیره یا از این یه نفر داره میگیره. اما این فردی که به اسم ابی قلابه که مطرح شده اینطوری آورده شده که عبدالله ابن زید ابو قلابه از ثوبان. خب اینجا وقتی نگاه میکنه که از ثوبان، اصلا هیچ جا گفته نشده که این ابو قلابه از ثوبان مطلب رو گرفته. ابو قلابه از کسی دیگه این میگرفته که شاید ثوبان از او گرفته باشه، پس این وسط یه نفر افتاده، جایی نبوده که از این میگرفته. در صورتی که اینجا آورده که این ابو قلابه از ثوبان این مسئله رو آورده، ابو قلابه از ثوبان این مسئله رو نقل میکنه. دلیلش هم اینه که اینو خدمتتون بخونم، در نقل مسند احمد راوی واسطه ذکر نشده، به همین دلیل سند روایت احمد بن حسن میگن متصل نیست. حالا وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم که همچی مشکلی هست. این مسئله رو خود مزی در تهذیب الکمال فی اسماء الرجال اینو آورده، یعنی به تعبیری در بین مشایخ روایی ابو قلابه نامی از ثوبان مطرح نشد. درستش چیه؟ اینه که بگیم که ابو قلابه اینو از ابو اسماء عمر ابن مرثد آورده، از ثوبان روایت کرده. به چه دلیل اینو میگیم؟ به خاطری که در روایت دیگه این شخصیت وسط اینا قرار گرفته، در روایت دیگه استفاده میشه. پس اون روایتی که این جناب رو نیاورده، یعنی ابو اسماء عمر ابن مرثد رو نیاورده، اون روایتی که نیاورده اون مرسله، یکی وسط اینا افتاده، اون نمیشه بهش اعتماد کرد. که اتفاقا در حدیثی که بعداً ذکر میکنه همین شخصیت هستش. خب این پس شد حدیث اولی که هست. بریم سر حدیث دوم و سوم. در حدیث دوم و سوم دو تا راوی مجهول داره. یکی از اونها در حدیث دوم فردیه به اسم حسین ابن یعقوب ابن یوسف، که اصلا معلوم نیست کی هستش که بخوام جرح و تعدیلش بکنیم. ببینیم ما لزوما نباید این نفر مورد جرح واقع بشه، مثلا بگن که عادل نیستش، اصلا نفر نمیدونی کیه. بیبسته جاهلان حدیث یه نفر، یه فرد مجازی و فیک قرار میدادن، من میگفتم این توی خود کی هستش، اینم در حق دین میشه سبق میشه نسبت به همون بحث جرح، اون راوی که نسبت به جرح بهش قرار شده عدالت جرح دیگه قابل تشخیص نمیدونه کی هستش. این حسین ابن یوسف، حسین ابن یعقوب ابن یوسف وضعیتش اینه. در حدیث سوم هم که خدمتون عرض کردم محمد ابن ابراهیم، اینم وضعیتش همینه. تو کتاب‌های معتبر رجالی هیچ جرح و تعدیلی نسبت به این دوتا فرد مطرح نشد. روز از این حدیث نمیشه مورد ارزیابی قرار داد. اینو باید بذاریم کنار. میریم سر حدیث چهارم، آخرین حدیث. نعیم ابن حماد در الفتن اینو آورده. این دو مشکل داره. یکیش راوی این حدیث عبدالوهاب ابن عطا، این مورد جرح واقع شده. منتها اختلاف بین عامه. جمعی از رجالیون ایشونو مورد جر واقع دادن، بعضی هاشونو نه تعدیلش کردن، توثیقش کردن، قبول کردن. اختلافه، اختلاف وجه باید بررسی. نکته دوم عارضه ارساله، که حالا در مورد عارضه ارسال عرض میکنه. در مورد وضعیت عبدالوهاب ابن عطا، خب رجالیون دو دسته شدن، بعضی ایشونو جرحش کردن. مثلا بخاری در از ضعفا و صغیر نام ایشون رو میاره و در صفحه 80 ایشون رو ضعیف میتونه، جرحش میکنه. نسائی و با این عبارت که لیس بالقوی ایشون رو جرح میکنه. نسائی در صفحه در کتاب ضعفا و متروکین صفحه 208. عقیلی عبارتی که میاره در کتاب از ضعفا و کبیر جلد 3 صفحه 70 میگه ضعیف و حدیث بوده، اینم جرحش میکنه. ذهبی در کتاب المقنی فی الضعفا جلد دوم صفحه 23 خب اشاره کرده که احمد ابن حنبل اونو تضعیف کرده و سائرین و جمعی اونو نه قوی دونستن. گروهی از رجالیون اهل تسنن ایشونو توثیق میکنن، مثلا در الطبقات الکبرى ابن سعد جلد 7 صفحه 333 یا ابن حبان جلد 7 در کتاب از سقاط جلد 7 صفحه 133 یا در کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال ابن عدی جلد 5 صفحه 296، ابن عجر در تقریب و تهذیب جلد اول صفحه 626 اینو توثیق میکنه. دو تا اختلاف شدیدی بین رجالیون هست که این جر واقع بشه یا توثیق بشه. پس این اول ماه تکلیفش مشخص بشه تا برای یه نفر محرز نشه یه چی حدیث رو میزهیم سونه دیگه کنار نظر نمیده. عارضه دوم که عرض کردم نسبت به این حدیث هستش در کتاب الفتن، ارسال روایت از ابو قلابه به صوبانه، همونطور که عرض کردم که ابو قلابه از صوبان، اینجا این وسط ابو قلابه از صوبان چیزی نقل میکرد، این وقت این نفری وسط باشه این نیست، یعنی در حقیقت اون کسی که این وسط اینها بوده که ابو قلابه به صوبان هست بین اینها اون شخصیت نیست، ولی همی آوردن در بین مشایخ روایی ابو قلابه نامی از صوبان نیمده، ابن عجر عسقلانی آورده و مزی آورده و جمع دیگه آوردن که این، لذا این حدیث رو میگن این متصل نیست، اون وسط اون کسی که هستش نیست. لذا تکلیف این احادیث خدمتون عرض کردم در این سطح، به علاوه این که روایت هایی که خود عامه اینها رو صحیح و سند میدونن چنین چیزی گفته نشده که امام زمان در لشکری که هستش که اینها از شرق با پرچم های سیاه خروج میکنن بین اینها و به اینها بخوان ملحق بشین و چنین و چنان. من دو تا حدیث خدمت اینجا عرض بکنم، یکی ابن حبان در صحیحش میاره جلد 15 صفحه 158 که رسول خدا فرمود هنگام مرگ خلیفه اختلافی به وجود میاد و سپس مردی از قریش از مدینه به سمت مکه خروج میکنه و مردم مکه به سمت وی میان و او را به سمت خروج سوق میدن در حالی که او کراهت از خروج قیام داره، پس بین رکن و مقام با او بیعت میکنن و سپاهی از اهل شام به سمت وی گسیل میدارن که وقتی این سپاه به منطقه بیدا میرسد در زمین فرو میرود. این اهل تسنن زراعت این مسئله رو، پس هنگام که خبر این واقعه به مردم میرسد نیکان اهل شام به نزد وی میرون و جماعاتی از اهل عراق به نزد وی میرون با او بیعت میکنن و سپس مردی از قریش از قبیله کلب سپاهی به سمت وی گسیل می‌دارد که سپاه مهدی او را شکست می‌دهند و بر او پیروز می‌شوند و سپس مهدی به حکومت می‌رسد و مال را بین مردم تقسیم و بین مردم طبق سنت پیامبرشان عمل می‌کند و اسلام غالب و مستقر میشه و بین ایشان 7 سال زندگی می‌کنه. حالا من سر چیز نمی‌خوام، همین خود آقایون این حدیثو به عنوان حدیث صحیح مطرح کردن. خب با توجه به اون حدیثی که عرض کردم 4 تا حدیثش مشکل داره، امام زمان در بین اون سپاهی هستش که رایات و سود هستن بین اینها هستش بین اونها با اونها خروج میکنه و حرف اشتباهی هستش، میخوام میگم که این حدیث به این صورت از مکه مطرح شده در خود فرمایشات آقایون اومده. یا طبرانی در معجم الکبیر ایشون باز روایت دیگه رو میاره در جلد 23 صفحه 390 میگه رسول خدا فرمود هنگام مرگ خلیفه اختلافی وجود میاد، سپس مردی از بنی هاشم از مدینه به سمت مکه خروج میکنه و هزاران نفر از مردم با وی بین رکن و مقام بیعت میکنه در حالی که وی کراهت داره، سپس سپاهی از اهل شام به سمت وی گسیل میدارن که وقتی این سپاه به منطقه بیدا میرسه در زمین فرو میرن، سپس جماعاتی از اهل عراق و نیکان اهل شام به نزد وی میرون و سپس مردی از شام سپاهی به سوی او گسیل میکند که خداوند سپاه او را شکست میده و حوادث ناگوار علیه وی میباشد و آن روز روزیه که کسی ناامید نمیشه، گنجها خارج میشه، اموال بین مردم تقسیم میشه، اسلام غالب و مستقر میشه، بین ایشان 7 یا 6 سال زندگی میکنه. این روایت ها صراحتاً داره که در مورد مکه هستش. این که جمع از شرق میخواد باشه و با پرچم های سیاه و امامزادگان بین اینهای بعد شما ولو تو برف باشه سینه خیز خودتو برسون به امام زمانی که در اون لشکر رایات و سود هستش. نه چون چیزی نیست. خب این نقطه ای که خدمتون عرض کرد، نکته دیگه ای که قابل توجه اینه که روایات تقریبا روایات رایات و سوده که خوندیم تو یک تم هست، تو یک ردیف هست، منتها همچنان که جناب احمدم آورده 2 تا حدیث آورده اینجا، تو یک حدیث، حدیث اول این عبارت هست: سپس رسول الله چیزی فرمود که یادم نیست. داره بعض از خروج میکنه، پرچم های سیاه از مشرق چنین و چنان میگونن، میکشن چنان میکنن. در حدیث دوم میگه سپس چیزی فرمود و سپس گفت. چی گفتی وسط؟ این وسط چی گفت پیامبر؟ در روایت حاکم اون روایت هایی که بودیم این عبارت نبود که چیزی فرمود که یادم نیست، یا یک چیزی گفت حالا بعد اون چیز سپس اونو گفت. اومده این وسطشو انداختن. وقتی وسطشو بندازی، خب میگه که بله اینها رایات و سود هستن، دارن خروج میکنن. خب حالا اینها وقتی که امام زمان هستش، اینطوری به ذهن خطور میکنه امام زمان در بین اون سپاهه که با پرچمهای سیاه هستن، لذا امام زمان اینجای به سمت اونها بره. در صورتی که وقتی نگاه میکنی با توجه به روایت دیگه، امام پیامبر اکرم با فرض صحت این حدیث، حالا که سندن مشکل داره از گره، پیامبری وسط داره خصوصی های مسائلی میگه، بعدا داره در مورد ظهور امام زمان صحبت میکنه. اصلا مسئله منقطع شده، یک حوادثی به عنوان حوادث و علائم حتمی مطرح کردن، وسطش یه چیزایی رو گفتن، بعد دیگه در مورد نتیجه صحبت کردن که امام زمان میاد. این وسطشو انداختن. وقتی که این وسطو میندازن، چطوری بزنه خودتون میکنه که امام زمان در بین لشکر رایات و سوده و میبینین که به اون روایت دیگه قابل جمع نیستش. خب ببینید، من یک نکته رو عرض بکنم. این عرضی که من خدمت بزرگواران داشتم اینطوری نیستش که حالا مثلا به ذهن من رسیده باشه، اینو بزرگان خود عامه مطرح کردن. مثلا یوسف ابن یحیای مقدسی، ایشون در عقد الدرر فی اخبار المنتظر، پس از نقلی که روایتی که از حاکم نیشابوری میاره در صفحه 120، میگه گروه از ائمه حدیث روایت مذکور رو با همین مضمون نقل کردن و به جای قسمت محذوف روایت که اشاره داره پیامبر چیزی فرمود، عبارت سپس خلیفه خدا مهدی میاد رو جایگزین کردن. چی گفت پیامبری وسط؟ که از جمله این افراد میتوان به ابن ماجه که ذکر ابو نعیم اصفهانی میتونیم اشاره بکنیم. ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق جلد 32 صفحه 281 عبارتی داره، اینو دقت بفهمید، میگه در روایات ابن عبدان به این صورت نقل شده که سپس پرچمهای سیاه میارن که شما را به شدت به قتل میرسانن و سپس گروهی باشان میجنگن و ایشان را به قتل میرسانن و سپس، ببینید سپس آورده، میگه که روایت به نحو دیگه هم نقل شده، سپس خلیفه خدا مهدی میاد. اینا مقدمه‌ایه جدا علائمه. پس هنگامی که خبر ظهورش را شنیدید به نزد وی بروید، با او بیعت کنید، زیرا او خلیفه خدا مهدی است. روایت به نحو دیگه اومده، نگفته که آ اینا امام زمان فرض کنید لشکر رایات و سود است. یا ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه جلد 6 صفحه 275 اینطوری آوردن که رسول خدا فرمود نزد گنج شما سه طایفه می جنگن که هر سه فرزند خلیفه هم. اما هیچ کدام به هدف خود نمی رسن. سپس پرچم‌های سیاه از جانب خراسان می آیند و طوری با ایشان چنان می جنگد که مانند آن دیده نشده. دقیق بگوید سپس خلیفه خدا مهدی می آید. صحبتی نداره که امام زمان در بین این رایات سود هستش. پس هنگامی که خبر ظهورش را شنیدید به نزد او بروید، با او بیعت کنید، ولو که مجبور باشید به صورت سینه‌خیز بر روی برف حرکت کنید، زیرا او خلیفه خدا مهدی است. ببینید شبیه همین مسئله آورده، اما وقتی که یک قسمت رو میندازن به تعبیری نوعی خیانت نسبت به این حدیث میشه. بخوام در نظر بگیر. پس ببینید با توجه به این قید که در عقاید الاسلام هم آورده، در سنن ابن ماجه و ابن ماجه و مستدرک حاکم آورده، این قید هستش که در حدیث اول سپس رسول خدا چیزی فرمود که یادم نیست. شاید توضیحات نسبت به همین جریان رایات و سود میداده، همون پرچم های سیاه مشرق میداده، بعدم دیگه صحبت کردن پس فرمود. این یه کلام دیگه ای بودش. نتیجه شده دارم میگن که وقتی که امام زمان فهمیدین که ایشان هستش و ظهور کردن و خروج کردن، ولی شده سینه خیز به روی برف به ایشون ملحق بشین، با ایشون بیعت بکنین. در حدیث دوم هم آوردن که بله که هیچ گونه اینطوری نجایید. سپس چیزی فرمود و سپس گفت هنگامی که او را دیدید با او بیعت کنید، حتی سینخیز بر روی یخ. اولی میگه برف، دومی میگه یخ، او خلیفه خدا مهدی است. پس این نکته ای که خواستم بگم که این دوتا روایتی که اینجا آورده تشدد در ارتباط با روایتش از حیث رجالی هستش و روایت های دیگه هم که مقابلش هستش، اینا باید کنار هم دیگه لحاظ بشه. اما خب این قسمتی که استفاده شده، بله وقتی که ایشان تشریف آوردن و ما فهمیدیم ایشان ظهور کردن، ایشان خروج کردن و امام زمان، اونجا دیگه وظیفه ما هستش که به سمت حضرت بریم. حتی اینجا یه روایت هایی هستش که حالا روایت های زیاده که وقتی حضرت تشریف میارن اونجا بر افراد مسجل میشه که ایشان امام زمانه. یعنی معجزات دلائل اینطوری مطرح میشه که ایشان امام زمانه. حالا اگه اون حدیث شما من علامت گذاشتم خدمتون بخونم، که این حدیث مطرح شده که حالا نشانه ها هم روایتی از دلائل به صورت کلی گفته شده، هم اون علائمی که خدمتتون عرض کردم، مثلا بحث صیحه. صیحه یه معجزه الهی هستش که وقتی امام زمان علیه السلام، یادم تو قسمت کتاب بیان الفرقان مفصل یکی دو جلسه بحث صیحه رو مطرح کردیم که شیطانم ورود میکنه و چه اتفاقات و مسائلی میفته، اما یکی از چیزهایی که صدای امام زمان رو میفهمن این نداییه که حضرت به معرفی خودشون میدن و این خودش به عنوان معجزه ای که من بقیت الله هستم، مثلا انا المهدی هستم، نمیدونم، یا اون نداهایی که ایشون میده صحبت از انتقام نسبت به جد بزرگوارشون امام حسین علیه السلام مطرح میکنه، الا یا اهل العالم قتل الحسین به کربلا و عطشانا، یا اهل عالم کشتن حسین و کربلا با لب تشنه عطشان. اون مسائل هست و یعنی افراد دیگه شک و شبهه نمی کنن آقا این امام زمان نیست. معجزه به مانندی که وقتی که حضرت موسی عصای خوش میندازه معجزه میشه، اون کسانی که اهل فن بودن، ساحر بودن، به ایشون ایمان میارن، تا جایی که فرعون میگه شما رو میکشن، یه دست از یه طرفشون، یه پا از طرف دیگه جدا میکنه، اینا هم تو خونریزی میکنه، بدنشون از دنیا میرن، ولی میگن ما ایمان آوردیم به خدا، ما به خدای موسی ایمان آوردیم، دست نمیکشن. چرا؟ چون یقین نیست، مسجل میشه بهشون، به قطع میرسن. برای کسی که حق جو باشه، مقرض نباشه، خائن نباشه، معاند نباشه، معجزه در سطحی هستش که میفهمه ایشان بقیت الله هست و و به ایشان ایمان میاره. اما ولی کسی که بخواد لج بکنه معجزه هم میبینه، اما نه، دنبال اون هوای نفس و اون جاه طلبی و اون قدرت طلبی و اون رسیدن به اون حکومت و اون پست و مسائل هستش، نمیخواد قبول بکنه. مثلا در زمان خود پیامبر اکرم کسانی بودن که سالها با پیامبر بودن، دیدن بین 120 هزار نفر دست آقا امیرالمومنین و پیامبر بلند کردن، من کنت مولا فاز علی مولا، ولی اومدن چیکار کردن؟ توطئه چیندن در سقیفه بنی ساعده که نذارن علی ابن ابی طالب به خلافت برسه، به حکومت برسه، و اومدن کاری کردن که بعدی که پیامبر از دنیا رفت، همون توطئه و همون خیانت خودشون با یه معجزاتی از پیامبر دیده بودن و میدانستن که اینجا آدمی و قرآن دید و تصریح پیامبر بر جانشینی و خلافت بلافصل امیرالمومنین دیده بودن و حتی بقیم بقیم تبریک گفته بودن اینها. اما وقتی صحبت قدرت میشه، وقتی صحبت حب دنیا میشه، اینجا به اینجا میشه که ولو گفته، ولو معجزه داشته، ولی چنین چنین ما به اون قدرت میرسیم. اون تیپ افراد همچنان که در زمان پیامبر و بعد از پیامبر نخواستن سرسپردگی به اسلام پیدا بکنن، اون کسانی هم که در عصر حجت ابن الحسن آقا اینها رو نابود میکنه و ایمان بردرد نمیاره، از این سرق هستن، از این طیف هستن و اینها تکلیفشون مشخصه. خب خسته نباشین و فکر میکنم که تا این بحث رو نسبتاً بد نبودش. با اینکه عرض کردم که این جلسه من نمیدونم که دیشب هم دیر خوابیدم، از سر صبح هم وضعیت این گونه بود، دیگه گفتم چجوری این جلسه رو ما برگزار بکنیم. الحمدلله انرژی گرفتیم، خود از ازل لطف کردن انرژی گرفتیم و از این جلسه خوب پیش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.